چند سوال اینجا میشه. این حکم گفتیم یه حکم عقل و حکم ملازمات عقلیه چه فرقی داره که اینجا جواب دادیم که در اون مقام امتثال این مقام تشریع به خاطر همین از هم تفکیک میشه اینکه حکم عقلشون درسته درسته این اینجا چی گفتیم
اینو گفتیم تا حالا اینا چی میگن
حالا میخوام
میگن امر مولا لا یترک به امتثال و مقام امتثال از برای اصول عملیه کلا در مقام امتثال کل اصول عملیه برای رفع تغییر عملی بود دیگه درسته؟ یعنی ما شک در حکم واقعی داشتیم برای اینکه نمیتونستیم حکم واقعی رو به دست بیاریم اما در مقام عمل هم بالاخره ناچار بودیم که کاری انجام بدیم یا فعل خلاص انجام بدیم یا ترک بدیم ترک بکنیم خب اونجا میومد برای رفع تغییر عملی شارع اصل عملی جمعی خاطر این اصل عملی آره همیشه مقام امتثال.
حالا این سوال اول اینطوری جواب بدید یعنی اون تو مقام امتثال این مقام تشریع حالا اگه در مقام امتثال رو به اصول عملی چه فرقی داره اونجا هم تو احتیاط یعنی میگفتیم که به خاطر اینکه عقل حکم میکنم به لزوم تسلیم محمد هنگام شک در مکلفون به اینجا هم احتیاط جاری میکنیم اینجا با دو تا انگار یعنی حالا اینطوری بزنیم یکی سیستم آی صبحانی یکم الان آی
مزرزه
این که با سیستم آی صبحانی که انگار با اون به نارقالا درست میکنن چون که اگه گفتیم اگه این اصل عمل خراب میشه با به نارقالا درست میکنن
خب
اما با سیستم الان مزرزه انگار این که میگید اصول عملیه اینکه اصول عملیه هم مثلا اگه براءت یعنی تو مقام تشریع نیست یعنی که ما تو مقام تشریع
تمام تشریع خود علم نداریم دیگه یعنی به خود شریعت نداریم برای رفع تغییر عملی
نه باسته مضافه اینگه این اصل شک اینجا توی اصل تکلیفه اگه بریم تو شک توی اصل تکلیف که ما وجوب هستش یا نه
قبول
یعنی اینجا میشه تفکیک کردی این دوتا عقل یعنی اینجا نمیشه گفت که این توی اصل تکلیفه به خاطر همون
خب براعتی نیستیم آفر اتیاتی
آی صبحانی
اینجا
که اونجا
میگفت اینجا یعنی تو ما نحرفی که شما داری میگید زیره امری هست من شک میکنم وجوبه یا استعفا تایی بخواستی براعتی باشی باید هم میکردی به استعفا شکی در تکلیف زاهد میشه دیگه
خب یعنی از اینجا میفهمیم که علامه مظفر اونجا هم تو یعنی توی اصل تکلیف احتیاطی بوده دیگه یعنی
کجا احتیاطی بود بابا تصریح داره که براعتی هم اونجا تو اصل تکلیف براعتی هم
اونجا رو درست نکرده
چی رو؟
اگه درستش نکرده
اگه درست نکرد چی رو
درست؟
آره دیگه آره نه بحث اینه که فرض میگیرن ایشون که عقل مثلا عقل اصول عملیه است همین که گفتیم دیگه امر المولا لا یترک به امتثال احتیاط مجرای احتیاط دیگه دلیلی که احتیاط ترجیحات میده و همه عقلی که تو اصول عملیه کار میکرد اصول عملیه عقلی
اصول عملیه تو مقام
امتثال یه جام
در
خب اما الان میگه امر المولا لا یترک به امتثال میره تو امتثال آقا همینجا میره تو امتثال
من
تو اصل تکلیف شک دارم تکلیف چی؟ تکلیف زائد یعنی تکلیف وجوبی خواهی از این امر وجوب استفاده میشه یا نه؟ چی میگید؟ میگید که آره چون امر المولا لا یوسعی به الابتزار امر بر وجوبش میکنه.
چجوری؟ خب اینطوری نمیشه دیگه، اونجا گفتم براعتی، اینجا میگن یعنی اونجا گفتم براعت چاره.
خب همین بخاطر هم شک کنید بگید و اصل عملی با اینجا یکی نیست. خب چرا اون من خراب میکنید؟ چی شد؟
بیشتر از این دیگه بحث دستی شد دیگه.
حالا عقل رو بحث میکنیم چشم بریم جلو تا یه خورده تو خود ملاحظه ها تقریب مفصل اونجا باید برسیم. عقل نظری چیه؟ عقل عملی چیه؟ اینا کدوم یکی از این دوتاست؟ حالا میرسیم مفصل بحث میکنیم جا؟
اونجا این دلالت التزامی توی دلالت التزامی هم انگاه آی صبحانی اونجا که میگفتن این گفتن که اینجا لیسا مداری لفظیه بدن میگیم که اونجا چجوری میگه منطوق، یعنی این دلالت التزامی منطوق بده اینجا انگار دو تا دید. اگه با نگاه طبقی عقلی نگاه کنیم یا عقل چیز هستن، یعنی اینکه دلات الزامی از دلات لفظی این دلات لفظی نیستن، اما اینجا خودشون میگن میگه که عرف اینطوری نگاه میکنه. اگه عرفی نگاه کنیم عرف این لفظ استعمال میکنه به خاطر اینکه به این معنا برسه، یعنی از این باب شاید بشه درستش کرد که لفظ یعنی
درستش کرد که دیگه لیسان و مداری لفظی خواهد
میگن که دوتا این دوتا نگاه دیگه.
بالاخره الان سوال کدومی که تایید میکنه؟
تو نگاه عقلی اونو تایید میکنه و نگاه عرفی رو تایید میکنه.
خوب باز باشه چشم شما تو بحث عقل میخواسته بحث شما
میگه این دیروز گفتی واسه اصل و یعنی تعیونی و واجب تعبدی توسلی اینجا توی مقام تشریع، توی مقام تشریع همون بگیم این های اعتباری همون ملاک میشه لغویت، عدم لغویت
اعتباری بودن چون فرده بگیم ملاک همون
بعدش
حالا این هم دقیقا سوالتون کجاست، ولی کلن توی اعتباریات چه اعتباریات عرفی چه اعتباریات شرعی تنها ملاک سهد و صبح با مقام اعتباریات میشه لغویت عدم لغویت دیگه، اونجا مطابقت عدم مطابقت توش مطرح است کلن چه شرعی چه عرفی. این درست اما رو دقیقا نازه به چیه کنیم. خب اما بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب خاطر مشاهد شد که یه بحث تو اصول رواق شکل گرفته مبتنی بر یه مواجهه فقهی که ما در موقع توی مسائل فقهی یکی از واجبات برخورد کردیم که اینا توشون خلاص قصد قربت به معنی قصد تقرب بوده خلاص تعالی با اتصال این هم رسلی اتصال این هم من قصد خلاص تقرب به خلاص تعالی رو دارم و این قصد خلاص امتصال امر خداوند برای تقربش جزء اجزای اون واجب من عقد شد. خاطرتون هست به بحث سعی و عمل اشاره می‌کردیم که در واقع تو واجب یا هر عبادت دیگه که آره تو بحث سعی و عمل داشتیم تو معنی عبادت به من عمل خلاص عقدش می‌کردیم گفتیم که صحت معنی کامل اجزای و شرایط بودن کامل اجزای و شرایط و گفتیم که تک تک این اجزا و شرایط رو چاره برای چی در واقع جز این ماهیت معتبر خودش کرده برای اینکه برسونه خالص ما رو به یه غرض و یه غایتی که چاره از این در واقع تعهد به این عبادت یا جهل این عبادت کرده خالص انتظار داره. بذار ببین خالص این بحث تعهدی که اینجا محل بحث ماست میخوام بگیم که برای اون معتبری شرعی که یکی از اجزا و شرایطش شده قصد قربت معتبری شرعی باب سعی و عملش میگفتیم عبادت حالا یعنی عبادت باب سعی و عمل یکی از اجزا و شرایطش بشه قصد و تقرب به وسیله امتثال این عمل این اگه جزء شرایط و اجزا باشه اینجا بشه دوباره اطلاق میشه چی؟ عبادت مثلا اینجا دیگه عبادت به من اخص مراد که همون عبادتی تعبدی شما باش کار میکنه. گفتیم که خب توی فقهی همچین چیزی رو مواجه شده، یعنی یه سری از معتبره های شرعی رو دیدن که یکی از اجزا و شرایطش شده قصد قربت به وسیله امتثال این امر و اسمش رو داشتن واجبات تعبدی. تا اینجاش خیلی نکته اصولی نداره، تا اینجاش خب یه کاملا یه مواجه فقهیه. شما رفتید به مسائل فقهی به عنوان مثلا ماهیت صلات، دیدید که بعد این ماهیت معتبره شرعی صلات یکی از اجزا و شرایطش اینه که در طول نماز شما باید قصد تقرب و قصد امتثال امر الهی رو خلاصه توش داشته باشه. میفهمید که بعد از صلات یه واجب تعبدی فرق میکنه مثلا با طهارت، که این هم یه معتبره شرعی بود، ولی این معتبره شرعی طهارت از مثلا نجاست لباس یا نجاست بدن توش قصد قربت و قصد انتصار هم وجود داره. خب اینجا هم فرق تعبدی و توسلی رو تو فرق باش مواجه میشه. تا اینجا هیچ نکته اصولی نیست. از اینجا به بعد وارد در واقع بحث اصولش میشیم که یک، اولا شما صناعت این تعبدی توسلی رو بتونید تو اصولتون طراحی کنید. یعنی بر اساس همون چیزی که تو سنی و عام مطرح کردید که آقا سنی یعنی تعامل اجزای و شرائط، و این تعامل اجزای و شرائط میتونه یکی از اجزا و شرائطش مثلا چی باشه؟ این قصد تقرب و خناقتان باشه. صناعت این چطور میشه؟ توی صناعت ثبوتی واجب تعبدی تو اصلش آقایون اشکال کرد که آقا اصلا واجب تعبدی به این شکلی که شما دارید میگید ممکن نیست، محاله. ادعای استحاله شده در اصل تصور واجب تعبدی. به چه شکل؟ به این شکل گفتیم توی قصد خلص قربت به معنی قصد امتثال امر برای خلص تقرب به خداوند. شما این رو یعنی قصد امتثال امر رو جزء چی میدونید؟ جزء اون معتبر شرعی میدونید که شارع قرار بهش امر بکنه. درست شد؟ و معناش چی میشه؟ معناش این میشه که شارع امر کرده به چیزی که درست شد تو خود اون قصد امتثال این امر نهفته است. میگه خب دور داره دیگه، یعنی شما قبل از این که امری باشه و قصد امتثال امری محقق بشه دارید توی ماهیت صلات قصد امر به صلات رو توش میبینید قبل از اینکه امری باشه. چرا؟ چون وقتی شارب داره میگه سلنه، خب این فعل امر ما متعلق میخواد بگید متعلق در واقع حکم شارب، متعلق حکم شارب ماهیت صلات. کدوم صلات؟ صلات صحیح، چون دیگه شما تو مقام جهت دیگه امر صحیح و فاسد ندارید. درسته توی عنوان صلات میگفتیم ممکنه شما اعمی بشید اونجا، اونم تازه علا قوله مظفر اعمی نشد دیگه، صحیح اعمی شد اعمی شد طبق یه قولی. بالاخره اگر شما اعمی بشید درسته نمیتونید اطلاق لفظ صلات تو فاسد هم بالاخره بتونید لفظ صلات رو کاره، ولی تو مقام جهل شاره و جایی که شاره داره اعمر میکنه اینجا که دیگه فاسد نیست، اینجا قطعا صلات صحیح باره. از وقتی سله به مسابقه امر یکی در واقع حکم متعلق این حکم میشه صلات، اونم صلات تامل اجزای و شرائط، یعنی چی؟ یعنی که حتما قصد تقرب که یکی از شرائط ماست توی این متعلق حکم شما یعنی صلات وجود داره. درکت شد؟ پس تو صلات این شرط قصد امتثال امر برای تقرب خدا هست قبل از اینکه امری باشه. قبل از اینکه امری باشه چرا؟ چون گفتیم این امره و این حکم متعلق به این ماهیت هست. شما تو این ماهیت قصد امتثال امر رو دارید بدون اینکه امری هنوز محقق شده باشه. وقتی هم که امر میاد یعنی چی؟ یعنی شما امر میکنید که این امر رو خود اینو امر کنید که این امر رو خودش رو بعد از من قصد امتثال شده داشته باشه. رضا آقای گفتن که آره این که عقص بکنیم قصد قربت به این معنا، یعنی قصد امتثال امر و برای تقرب خدا رو تو ماهیت صلات یا هر تعبد دیگه اگه بخوایم اخذ بکنیم خلاصه استحاله داره و ممکن نیست. درست شد؟ خب حالا که ممکن نیست پس اون مواجهه فقهی مون رو چیکار کنیم؟ مواجهه فقهی میگه خب قدی صراحتا مشکل داره و استحاله داره، خب اونو باید تغییر بدیم دیگه، نه اینو که ببین کسی که تو صناعت ثبوتی ماجرا یعنی تو ثبوت یه همچین جعلی اشکال عقلی داره میبینه نمیتونه دیگه اون مواجهه فقهی رو اونطوری معنا کنه دیگه، میان چیکار میکنن؟ میان یه مقصد قربت رو جور دیگه معنا میکنن، چه اشکال میزنن این قصد تقرب رو دیگه به قصد انتصال عقل معنا نمیکنن، میان نیت کافی همین که بدونی که داری نماز میکنی الان تو سلام میگی همین که بدونید داری نماز میخونی که بعد نظر قصد قربت رو معنا کنم به مطلق نیت بدون اینکه دیگه توش نیت امتثال امر یا قصد امتثال امر توش مثلا دیده شده باشه. مثلا ثبوتا میگن آره ما اصلا چیزی به اسم واجه تعبدی با اون معنی که شما دارید میگید نمیتونید داشته باشه. اون مواجهه فقهی هم که هست اشکال نداره، میگیم بله واجب تعبدی به این معنا که یه نیت قربی تو کل واجب محقق بشه، کاری نداره به این که خلاص اون نیت قربی دیگه درش قصد امتثال خلاص امر هست. اینجاست که میگیم اون صناعت خلاص اصولی داره از ثبوت واجبات تعبدی بحث میکنه که اصلا یه چیزی به اسم واجب تعبدی با این توضیح و با این جزء و شرط امکان داره یا نداره. بر فرضی که کسی اینجا تونست امکانشو درست بکنه، حالا میریم بحث بعدی، دوباره بحث اصولی بعدی که این دیگه میره تو فضای اثبات. این تو فضای ثبوت بود که اصلا ثبوت همچین تعبدی امکان داره یا نداره. اگر تونستید امکانشو درست بکنید بحث بعدی اثباتی میشه، یعنی برای فهم مشترک میشه که آقا من از یه امر شارع خلاصه تعبدی باید بفهمم یا توسلی باید بفهمم. یعنی بعد از که تعبدی و توسلی هر دو ثبوتا تصویر شد، حالا ببینید توی عوامر شارع که بعد مثلا داریم که خمس، حالا خمس تعبدی یا توسلی، یعنی خمس توش یه قصد قربتی قصد امتثال امری جزء شرایط و اجزاش هست یا نیست. خب امر که اینا رو نگفته، درست شده؟ یعنی خود ماهیت مثلا خمسه که باز نکردن که توش مثلا نیت هست قصد قربت هست یا نیست. این در شک چی کار باید بکنیم؟ بله یه جایی مثلا مثل سلام، خب دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم که نیت جزء مثلا چیه ارکان صلات است و فلان و خب این دلیل خاص میاد درست داریم. اما یه جایی مثل خمس مثل زکات شما دلیل خاص هم ندارید، خودتونید و همین امره درست شد، خودتونید و این امره و از این امره باید ببینیم اصل تعبدی بودنه که بگیم بله خمس و زکات هم تعبدی هست توش باید مثلا شرط باشه، یا اینکه اصل توسلی بودنه، اصل توسلی بودنه و قصد و قربت و اینا دلیل خاص نیاز داره. اصل کدومه؟ اگر اصلی تونستید پیدا کنید خواهد هم داره طبق همون اصل و قاعده اصولی تو مقام اثبات درست شد کار جلو میبینید. اگر اصلی هم پیدا نکردید که نه ترجیح با تعبدی بودنه نه ترجیح با توسلی بودنه، هیچ اصلی نیست، کاملا شارع میتونه تعبدی هم کنه کاملا هم میتونه توسلی هم کنه به اقتضای همون ثبوتی که داریم و اینجا هیچ اولویت و خلاصه اصل و قاعده و امثال اینها هم نداریم. خب میشه چی؟ میشه شک. وقتی شک شد هیچ اصل و قاعده هم نداشتیم، الحمدلله اصول عملی هستن کارگشا درست شد. حالا یا برات جاری میکنید میشید توسلی یا احتیاط جاری میکنید میشید تعبدی.
خب
چرا اینا اصلا اندازه
نظر
میگیرن؟ خمس تمام میکنه که
بازم
خمسه
که انجام میده خب اینجا چکار کنه؟ امتثال انجام میده.
خب
تعارض
هم امتثال انجام میده بله
درسته، ولی
خمس بحث اینه که قصد امتثال جزء اجزا و شرایط هست یا نه. تو این که امر قصد امتثال میشه خب این که قطعیه، تو این که بحثی نیست. بحث هم که این قصد امتثال هم از طرف شارع جز یا شک دیده شده تو ماهیت یا نشده دیگه دعوا اینجاست. جایلا بعد طهارت و امتثال داریم قصد امتثال امرم میتونیم داشته باشیم تو اینا که بحثی نیست. حالا شما مثلا دلیل دارید که شما همه اعمالتون رو میتونید به شکل تعبدی انجام بدید، مستحب و مکروه چه میدونم همه رو میشه به شکل تعبدی انجام بدید. خب اون رو تو ندارید، بس داری نیسته دو عنوان جزئی یا شرط، تو ماهیت اون صحیح، تو ماهیت اون در واقع تعبد صحیح این جزء و شرط دیده شده یا نشد. خلاصه بس تو دو مقام بحث داریم دیگه، یکی اون مقام ثبوتی ماجرا است که سلامت واجب تعبدی از جهت تشریع و اعتبار شارع اصلا امکان داره یا نداره. بحث بعدی بعد از امکان میریم سراغ قاعده اثباتی که حالا از امر ما باید تعبدی بفهمیم یا توسلی بفهمیم. اگر قاعده ای نبود میریم سراغ تعیین تکلیف اصل عملیش، حالا تو این جور موارد تو کدوم اصل عملی میشه مراجعه کرد؟
قصد قربت جزء یکی از اجزاء ماهیت معتبر باشه، این از دلیل لفظی میفهمیم.
قصد قربت یکی از اجزاء آیدیه از این بیان شاره میخواد دیگه، ولی نمیشه فهمید.
خب نه
همون زود
چرا
مهارمجا خود
الان تو
اعتباراتش اشکال برادم آیه بحثی از تو اعتباراتش ششوه
باش. این دورش هم چرا مهمه؟
حالا چشم همه الان بخونم
من
شام خلاف هم چی؟
چون اقلانی
آره خب یه بخشش قطعه قطعه اعتباره قطعه آره. حالا توضیح میکن. خب ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، منشأ الخلاف و تحریر رو بعد اینکه اصل تصویر تعبدی تبصری رو خلاصه مطرح کردن تو طرح بست اینطور فرمودن که حالا اگر از امری فهمیده بشه که این واجب تعبدیه یا واجب توسلیه خب هیچ مشکلی نیست، اما تمام دعوا اینجاست که و ان شک فی ذلک، اگر ما شک بکنیم در این که این واجب تعبدی یا توسلی، فهل الاصل کنه تعبدی او توسلی، یا آیا اصل تعبدی بودنه یا توسلی بودنه، فیه خلاف بین الاصولیین و یا بغیر توضیح زادی و بیان المقتضی تقدیم و امور. اول منشأ خلاف رو توضیح میدم که چی شده که اینجا اختلاف شده. درست شد؟ فهمند که ان منشأ الخلاف هنا هو الخلاف فی امکانه. ببین بحث در امکان ثبوتی ماجرا. ان منشأ الخلاف هنا هو الخلاف فی امکان اخذ قصد القربت فی متعلق له. آیا ما میتونیم قصد قربت رو در متعلق امر، یعنی تو اون ماهیت شرعی، تو ماهیت عبادت، آیا میتونیم قصد قربت رو در اون ماهیت شرعی خلاصه اخذ بکنیم یا نکنیم؟ کس صلات مثلا. پس ببینید منشأ خلاف فی امکان اخذ قصد القربت فی متعلق الامر قیدن له علی نحو الجزء او الشرع. آیا این قصد قربت رو میشه قیده برای اون ماهیت صلات در نظر گرفت، حالا یا به شکل جزء یا به شکل شرط؟ فرقش روشنه دیگه، شرط جزء خارجیه، جزء جزء داخلی، یعنی جزء اجزای ماهیت مرکب محسوب میشه، ولی شرط نه، خارجه، اما خب شرط دیگه. علاوه چن یکون المعمور به المتعلق للعرق و صلات المعتی و بها به قصد القربت، به شکلی که مأمورم به شما که امر بهش تعلق گرفته، اون مأمورم به ای که امر بهش تعلق گرفته که مثلا اینجا چیه؟ هو الصلات. درست شد؟ هو الصلات المعتی بها، اون صلاتی که شما انجامش دادی در خارج و اتصالش کردی به قصد القربه به حاضر قید، به قصد قربت به این قیده و متقیده به این قید، که قید طهارت فیها، مثل قید طهارت این قصد قربت هم به صورت قید درش عقد شده یا نه؟ از یکون المعمور به از صلات انتهارته، به خاطر اینکه معمور به صلات انتهارته، نه صلات مجرد انهازر قید، نه صلاتی که مجرد از طهارت است و این قید توش نیست من حیث و هیه. پس ببینید صلاتی منظوری که صلات صحیح باشه و صلات صحیح تا مرجزا و شرائط باید باشه لزومن. و حالا سوال اینه که آیا میشه قصد قربت رو به عنوان یکی از اجزا و شرائط بالاخره تو ماهیت صلات اخذ کرد یا؟ فمن قال به امکان اخذ حاضر قید، کسی که خلاصه قائل به امکان اخذ این قیده که قصد قربت منظور ماست، خب کان مقتضی الاصل عنده التوسلیه، مقتضای اصل در نزد این شخص توسلیته، الا اذا دل دلیل خاص علی التعبدیه. چرا؟ میگه خب چون قید زائد دیگه، شما ماهیت صلات رو دارید؟ ماهیت صلات لا به شرط از قصد قربت و عدم قصد قربت درست شد؟ برای اینکه احراز کنید که آیا این قید درش عکس میشه یا نمیشه، میگه خب دلالت دلیل باید بیاد دیگه، این دلیل خاص باید بیاد بگه بعد این قید هم مثل قید طهارت مثلا چیه؟ جزءه یا شرطه. پس ببینید کسی که قائل به امکان این قیده، مقتضای عکس در مند این شخص توسلیت، مگر زمانی که دلیل خاصی بیاد و بگه که نه قصد قربت شرطه و اون وقت میشه تعبدی. کسایر قیود الاخرى مثل تک تک قیدهای دیگه که تک تک این قیدها برای دیگه باید دوره دوره دلیل خاص داشته باشیم تا این قیدها شرط یا جز بشن. لما عرفت ان اطلاق کلام المولا حجه یجب الاخذ به، چرا؟ چون قبلا گفتیم که اطلاق کلام مولا حجته و میشه به اطلاق کلام مولا اخذ کرد بنابر قول به صحیحا. یعنی اگر شما اگر قائل به صحیح شدید اطلاق عدستتون گرفته میشه، نمیتونید به اطلاق تمسک کنید. اما اگر اونجا اهمی باشید بر اساس اطلاق میاد و خلاصه میگه تک تک قیود باید دلیل خاص داشته باشن، چون به اطلاق کلام مولا من میتونم تمسک کنم، اما اگر صحیح شدید نمیتونید به اطلاق تمسک کنید. پس کسایر قیود الاخرى لما عرفته، چرا؟ چون قبلا گفتیم تو صحیح و عام که اطلاق کلام مولا حجته و میشه به اطلاق کلام مولا عکس کرد، مالم یست خود تغییر، مادامی که تغییر دلیل خاص نداشته باشه و ثابت نشده باشه. فعندش شک به اعتبار قیده، حالا اگر شک کردیم که این قید جزء یا شرط هست یا نه، یمکن اخذ او فی المأمور به، در حالی که امکان داره که در مأمور به اخذ بشه ولی شما شک کردید که این جزء یا شرط هست یا نه، فالمرجع اصالت الاطلاق لنفی اعتبار ذلك کرده. اینجا به اصالت اطلاق تمسک میکنید اگه اهمی باشید و نفی میکنید که نه لابد اعتبار نکرده شاره، چون اگه اعتبار میکرد حتما بایستی بیان میکرد و عدم بیان شاره نشون میده که اطلاقش خلاصه. اما اگر کسی گفت نه محاله و من قال به استحالت اخذ قید قصد القربه فلیس له تمسک به اطلاق، کسی که کلن قائله که قصد قربت محاله که در لسان شارع در ماهیت صلات مثلا قید یا شرط باشه، اون دیگه به اطلاق هم نمیتونه توسط کنه. چرا؟ با اینکه اونم اهمیه، با اینکه اونم اهمیه، یعنی اون بعد خدا با اینکه اهمیه ولی به اطلاق نمیتونه توسط کنه. چرا؟ خوندید باشه آفل، چون اطلاق تغییر ملکی و عدم ملکی، جایی که شأنیت ملکه نباشه، چون قائلید عقلا محال دیگه، جایی که شما شأنیت ملکه رو نداشته باشید، یعنی شأنیت تقیید وجود نداشته باشه، اطلاق هم به طریق اولا معنا نداره. پس چون ملکه و عدم ملکیت اطلاق و تقیید، شما جایی فقط میتونید اطلاق رو درست کنید که تقییدتون صحیح باشه، عقلا مشکلی نداشته باشه. حالا که تقیید به قصد قربت ثبوتاً ممکن نیست، خب اطلاق از قصد قربت هم ثبوتاً امکان نداره دیگه، لذا نه اطلاق نه تقیید هیچ کدوم دیگه تو اون فرد جور در نمیاد. پس و من قال به استحالت اخذ قید قربت، کسی که قائله که قید قصد قربت محاله که در متعلق امر اخذ بشه، فلیس له تمسک به اطلاق، این بنده خدا دیگه نمیتونه به اطلاق تمسک کنه، لان در اطلاق لیس الا عبارتون عن عدم تقیید، چون پارسا خوندید اطلاق همون عدم تقیید، فی ما من شأنه التقیید، در اون مواردی که شأنیت تقیید رو داشته باشه، به بیان دیگه یعنی ملک و عدم ملک، لان در تقابل بین هما من باب تقابل عدم و ملک، الملک هی التقیید، ملکه اینجا تقیید به قصد قربته و عدم ها الاطلاق، عدم قصد قربت میشه اطلاق. اما خب چیکار کنیم که اینجا محاله و از استحالت الملکه، اگر قصد تقرب محال باشه که توی ماهیت صلات مثلا عکس بشه، و از استحالت الملکه استحال عدم ها به ما هو عدم ملکه، دیگه عدم اون تقیید به قصد قربت هم محال میشه از اون جهتی عدم ملک هست. لا به ما خوب عدم مطلق ها، بس عدم مطلق نیست، عدم مضافه. تو انت خون دیدیم دیگه توضیح کده
میخواست
که چیه که آقا اینجا دیگه تو باشه تو اقسام تطابق که بحث میکردی تطابق چکاری میگوی که از یک سری عدم ایدیالیست درسته چون یه جا بودید نه یکی عدم دیگری نیست، این دوتا میشوند هر دو وجودی، حالا هم شد زدار و متضایفا. اونجا که یکی عدم دیگری بود خودش دو جور بود، یکی تناقض بود یکی ملکه بود عدم ملکه. فرقشون چی بود این دوتا؟ با اینکه یکی وجودی بود یکی عدمی بود، چه تفاوتی داشتن با چرا موضوع قابل بود تو دیگه نبود؟
اجتماع بعدشون
چی؟ چون جفتش اجتماع محال بود اما ارتفاعش رو فهم بود. تو یکی میگفتید ارتفاع هم محاله، تو یکی میگفتید ارتفاعش ممکن،
ممکنه
در جایی که شهریت نباشه ارتفاعش ممکن. چرا اینطوری میشه؟
چون که
ارتفاع هم خوده هست. ببین تو یکی میگفتید تو یکی مثلا تناقض میگفتید که مثلا انسان با نا انسان تناقض دارن، تو من که آدم ملکه میگفتید مثلا بسر با لا بسر ملک و آدم ملکه، خب اینه فرقش چی بود؟ چرا لا انسان با لا بسر فرق؟ خب
اینکه اجتماع
یرتفاع اجتماعشون که محال ارتفاعشون جایز. خب چرا؟ چرا اصلا این توی میشت؟ این دوباره سوال پرسید نیه همشن چرا میره عدم؟
مثلا داری سنگیم مثلا بسر توش مثلا سفر نمی کنید حالا همی بسر توش
لا بسر نیستین یا نسن؟
لا بسر عدم میشین بسر ایشون بسر لا بسر همون
خب حالا دیگه نبود و بسر میشه تناقض. چرا میگید ملک آدم ملکه؟ الان نبود و بسر نقیض و بسر هست یا نیست؟ یه تناقض دید تو همه چی بود دیگه، یکی قبول دارید تناقض تناقض تو همه چی بود، یعنی وجود و عدم اون میشه تناقض. حالا بسر لا بسر نبود و بسر نیست، میتونه تناقض باشه دیگه، چرا بایدش پایین؟
این قوه
قوه جه
نیست.
چرا نیست؟ چرا همین چرا؟
چرا داره
خب چرا اینطوری شرط میکنی؟ بالا سنگه دیدن هم نداره چش کار داره؟ خب چرا اینطوری میگی؟ همین سوال میگی چرا اینطوری میگی؟ الان این بستر و لابستر چرا نقیزه نیستن؟ شاید از کجا هم شاید باشه
تا تو تنفذ گفتی که عدم مطلق
خب یه
و غیر انسان هر چیزی که باشه.
آها الان تو بستر و غیر بستر هر چیزی که باشه نمیتونید بگید نه چی باشه؟ خب چرا اینطوری میشید؟ چرا ها؟ چدر؟ یعنی شرطی چرا میاد؟ اینجا هم بگید لای اجتماع ولی بگید لای که یرتفاع چرا؟
چون موضوعش این موضوع خواسته بگید
اصلا به موضوع چه رفتی داری؟ یعنی با موضوع سرکار دادیم دوتا مفرده دوتا تو میشه اینا تقابل اقسام الفاظ بود دیگه بودید دوتا لفظ متباین میتونن با هم تقابل داشته باشن دوتا لفظ بسر لاوز نمیدونم انسان لاوز چه فرق داره؟
وقتی ما این لاانسان رو محمول قرار بدیم
محمول قرار بدیم؟ خب الان سنگ لاانسان هست دیگه بود. خب مشکل چه؟
بخواهم بگیم که سنگ انسان لاوستر هست
به خدا هست سنگ لاوستر رو باور کن یعنی همون جوری که لاانسان رو داریم بار میکنید تا سنگ همون جوری لابستر هم میتونه بار بشه. خب همین شهریت از کجا اومد؟
خاطر
خب چرا قوه مطلقه؟ سوال همینه دیگه. یعنی چی شد؟ ببین الان فرق بین ملکه و انا ملکه با تناقض یه دفعه چی شد این نام اومد وسط؟ شهریت اومد، موضوع اومد، نمیدونم قوه اومد، یرتفعان اومد. یعنی اگه مثلا من به جای انسان صفت بزنم یه قطعه میشه از گردم علیکه یه نویزه این اصلا تو صفات فهمه نداره الان سفیدی و غیر سفیدی تناقض هست یا نیست یه خودمون نمیشونیم دیگه الان سفیدی و غیر سفیدی تناقض دیگه حالا برگردید حتما بحث منطق رو از این جهت رسیدی کنید که عرض در تقابل مفردات یا قضایی اونجا خراب داشته شد که عرض در تقابل تو اقسام تقابل تنابل قضا ملک عدم ملک این عرض تو قضایی هاست از قضایی ها این بحث رفته تو مفردات یا اصلش تو مفردات از مفردات رفته تو قضایی حالا بگید چه رفتی داره راست بگید چه رفتی داره ولی رفتش همینه که اگر اینو در واقع بردید توی قضایی ها از قضایی ها اومدید توی مفردات این فرقه رو میفرد که آبا وقتی میگیم تناقض دلالت بر عدم مطلق میکنه عدم مطلق ولی ملک و عدم ملک دلالت بر عدم مضاف میکنه این عدم مضاف و عدم مطلق فرق بین تناقض و ملک عدم ملک است بطا خب وقتی ازت بگوستم عدم مضاف چیه توش میمونی؟ عدم مضاف چیه الان؟ این الان انسان و عدم انسان و یادم مضاف نیست اینجا میگید بسر و عدم بسر و یادم مضاف نیست جفتش شد از عدم مضاف تبایو شکل چیکارش بدیم آره برگردید منطقا نگاه کنید این که آقا این فرق این در واقع احکام تقابل از قضایا رفتن تو مفردات از قضایا رفتن تو مفردات و اصل اینا تو قضایا است بخاطر هم شما استدلال مباشر رو توی تناقض تضاد نمیدونم دخول تحت تضاد اونا بود اوناست اومده این بر شده دوتا لفظ مفرد داری چه شد؟ اصل با اون قضایا هاست وقتی رفتی تو فضای قضایی ها وقت میگه که این عدم مضافه مضاف الیه نحوی نیست خیلی از فلاسفه هم اینجا گیرن ها شما که دیگه این عدم مضافه دیگه این مضاف الیه نحوی منظور ما نیست که بگیم بله مثلا عدم بسر بعد بگیم خب الان این هم شد عدم انسان چه فرقی کرد جفتش مضاف شد دیگه منظور این نیست عدم مضاف یعنی عدمی که حمل شده اضافه اینجا اضافه حقیقیه نه اضافه نحوی عدم مضاف یعنی عدم محمول یعنی که شده به خاطر این موز اومده وسط شهریت اومده وسط قوه اومده وسط یرتفاع اومده وسط همش به هم یه دونه که آقا ملک و عدم ملکه عدمش عدمیه که مضافه یعنی محموله به شکل چی؟ عدم مضاف محموله به شکل ایجاب عدولی یعنی چی؟ یعنی قضیه یه موجبه یه معدوله خودید اینا رو دیگه و که میخواد کار کنید باش قضیه موجبه معدوله میشه در مضاف درست شد؟ یعنی محمولی که امر عدمیه ولی هم شده، امر عدمی که هم شده یعنی وجود داره دیگه، اصلا عدم نیست. خاطره میگن عدم مضاف موجوده. البته بعضی ها میترسن اینطور بگن، میگن عدم مضاف حظی از وجود داره. حالا دیگه بحث این هست دیگه، حالا به تو بعد تا بگیم ملک و عدم. ملک اینجوری هم درست شد چا؟ نه قضیه طلاق و سال سلب تحصیلیه. لذا اونجا گفتی چی؟ موجبه نقیدش میشه سالب و قطع. یادتونه دیگه موجبه کلی سالب جزئیه، سالب کلی موجبه جزئیه. حالا اون جزئی کلیش هم بذارید که را سر سلب و ایجاب طلاق و تحصیلیه. اسمش اصلا طلاق و سلب و ایجاب بود. یادتونه میگوزید من نقیزن یا تقابل سلب و ایجاب مزفر به خدا تو برای تحصیلی گفتم تقابل تناقض یا تقابل سلب و ایجاب، یعنی سالبه و موجبه. یه طرف باید حتما سالبه باشه، یه طرف حتما باید موجبه باشه. اما توی منک بردن منه که موجبه معدول است. خب حالا به خاطر این عدم بسر میتونه تناقض باشه. اینکه میگفتیم بسر و عدم بسر میتونه تناقض باشه و میتونه تناقض باشه. سنگ بسیر نیست، تناقض داره. داری چی شد؟ ملک بعد اولی که اونجاییه که شما بستر رو به صورت محمول ببینی، یعنی عدم بستری که محموله میشه اما. داری چی؟ بعد مزفر اونجا توضیح میداد، میگفت اما عدم بستر مطلق نیست. اگه عدم بستر مطلق باشه که میشه همون تناقضه. به عبارت مزفر هست دا اینا، اما عدم بستر خاصه. بعد گفتیم خصوصیت از کجا اومد؟ همین ایجاب عدولی، یعنی عدم بصری که میتواند هم شود. کجا میتونه هم بشه؟ فی من شأن و ان یکون بصیرا. درست شد؟ و تا آخر دیگه الان رو بهت پیگیری کنید. ملک عدم ملک هم اینجوری هم که آقا تقیید ملکه ایه که نبود این تقیید در جایی که شأنیتش وجود داشته باشه رو خلاصه بهش میگم اطلاق. نبود این تقییده در جایی که شأنیت تقیید رو داشته باشه رو خلاصه بهش میگم اطلاق. ولی ان تقابل بین هما من باب تقابل عدم و ملکه، چون تقابل بین ملک و عدم ملکه و بین اطلاق و تقیید ملک و عدم ملکه است. ملکه همون تقییده، عدم و ملکه میشه اطلاق، و اگر تقیید محال باشه اطلاقش هم محاله. بعد اینجا این قیده رو اضافه کردن، ببین و از استحالت ملکه استحال عدمها به ما هو عدم و ملکتن لا به ما هو عدم مطلق. ببین عدم مطلق باشه میشه تناقض، اما عدم ملکه که باشه میشه این ایجاب و عدولیه، میشه عدم مضاف. عدم مضاف هم حسی از وجود داره. درست شد؟ و هذا واضح، خیلی واضح. لعنه و ازا کانه تقیید مستعیله، به خاطر اینکه وقتی تقیید استحاله داشته باشه فی لسان دلیل، فعدم و تقیید لا یستکشف منها ارادت و اطلاق. عدم تقیید ازش اراده اطلاق نمیشه کرد. جایی که تقیید محاله ها، جایی که تقیید محاله، شما نمیتونید بگید حالا که شعار قید نزده پس اصلا اطلاق مد نظرش بوده. لا به شرط دیده بگیم ندر نمیاد. لا یستکشف منها ارادت الاطلاق. فإن عدم التقييد يجوز ان يكون لاستحالة التقييد، چون عدم تقييد ها باز عدم تقييده. درست شد؟ اما نقیزه دیگه، ایجاب عدولی نیست. فإن عدم التقييد يجوز ان يكون لاستحالة التقييد، چون اینکه شارع قید نزده ممکنه به خاطر این بوده که اصلا قید زدن محال بوده، نه به خاطر اینکه اطلاق مد نظر شارع بوده. که یعنی این ملک و عدم ملکه بود گفتی داره، حالا که شعار قید نزده پس حتما اطلاق مد نظرش، ولی چون دیگه شده تناقض میگید عدم قید لزومن به خاطر قصد اطلاق نیست، فإن عدم التقييد يجوز أن يكون الاستحالة التقييد دیگه، چون قید نزدن شارع ممکنه به خاطر این بوده که اصلا قید زدنش محال بوده و یجوز ان یکون لعدم اراده تقییر و جایز هم هست که برای به خاطر عدم اراده تقییر بوده باشه، که اگه عدم اراده تقییر باشه با اطلاق سازگاره، با اطلاق سازگاره، ولی چون تقییر تو فرض ما محاله شارع نمیتونسته در واقع اطلاق رو هم اراده کنه. از اون برم که خب اگر تغییر محال باشه و این بنده خدا به خاطر استعاره تغییر اصلا نمیخواسته قید بزنه از اول، که خب چه دیگه اون وقت اطلاق هم نمیفانه میگیره. ولا طریق اثبات سالی به مجرد عدم ذکر القید وحده. حالا ما برای اینکه اثبات کنیم که اینجا شارع اطلاق مد نظرش بوده، نمیتونیم به صرف عدم قید چکار کنیم؟ استدلال بگیم ما چون شارع قید نزده خود نمیتونیم بگیم حتما اطلاق مد نظرش بوده دیگه، چون ممکنه که اصلا تقیید استحاله داشته و شارط به خاطر همون استحاله نمیخواست اصلا قید رو لحاظ کنه.
این سوال از کجا میرسه؟
اینو میرسیم الان. فرض بگیرید، فعلا فرض بگیرید بعضی گفتن قصد قربت مخاله که در مطلق امر شرط بشه، حالا چرا مال شرط میگه و بعد هازا نقول و بعد که الان تونست سریع امکان یا وقوعش بحث بکنیم، اون وقت میگیم که بعد ازا شکک ناف اعتبار شیء فی مراد المولا و ما تعلق بهی غرض او واقعا. حالا وقتی شک کردیم در این که یه قیدی در مراد مولا اعتبار شده یا نشده و بالاخره چی متعلق غرض واقعی شارع بوده، ولم یکن له بیانو و برای ما بیان شارع هم در واقع به دستمون نرسیده، فلا محالته یرجب و ذالک الاشک فی سقوط الام ازا خلال منتی و به من ذالک القید مشکول. اینجا دیگه شک برمیگرده به چی؟ به سقوط الام، زمانی که منتی و به ما خالی از این قید مشکول که، یعنی منتی و به یعنی اون فعلی که من در خارج انجام دادم، یعنی اون نمازی که خوندم، اون نمازی که خوندم توش قصد قربت نبود، درست شد؟ حالا شک میکنم که این منتی و به من مسقط امره یا نه، چون معلوم نیست تو امر ممکنه قصد قربت شرط شده باشه در حالی که متی و به خارجی من از این قیده خالیه. خب اینجا چه کار میکنی؟ میگی چه دیگه وقتی شک داری در اینکه سقوط امر شده یا نشده، خب همچنان امر هست دیگه، چون یه امری اتفاق افتاد، شما شک میکنی با این متی و بهی که من به جا آوردم اون امره ثابت شد یا نه، خب چه دیگه احتیاط میگه که چی؟ رفت بخون جا ثابت بشه. پس و این در شک بی سقوط الامر عیف امتصالهی دوباره یحکم الامر به لزوم الاتیان به من قید المشکول کیما یحصل له العلم به فراغ زمتی من تکلیف، تکلیف یقینی یستد ام فراغ یقینی قاعده اشتغال حکم امر به لزوم احتیاط مجره اصل عملی احتیاط میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما احتیاطی شدیم تو این مقام میگیم که اشتغال یقینی است از فراغ یقینی و اشتغال یقینی هم با قصد قربت که از بین میره، چون شک در قید زائد دیگه، چون شک میکنی که این نمازی که قصد قربت توش نبود مسقط عمد بود یا نه، خب میگید چی یه بار با قصد قربت انجام بده که اون وقتی یه مسقط عمد میشه. پس ببینیم یحکم العقل لزوم الاتیان به مال قید المشکول کیما یحصل تا اینکه حاصل بشه علم به فراغ ذمه از تکلیف، لانه او از اشتغلت ذمه به واجب یقینه، به خاطر اینکه وقتی ذمه و گردن من مشغول شده به یه واجب قطعاً فلا بد من احراز الفراغ منه. چرا؟ چون عقل در دایره امتصال حاکمه، عقل در دایره امتصال حاکمه و عقل در دایره امتصال به شدت سختگیره، حتی سختگیرتر از شاره عقل تو ناحیه امتصال به شدت معتاد. چرا؟ چون همون امر المولا را یفرک به امتصال هم قاضی که هم نخوندی کنن. پس لعنه بود ازش تقلط زمه به واجب یقینا فلا بودم این احراز الفراغ من فی حکم العقل و هازا معنا مشتهر فی لسان اصولی من قوله الاشتغال الیقینی یستد الفراغ الیقینی و هازا ما یسما عنده به اصل الاشتغال او اصالت احتیاط. خب حالا همینو به بعد چند صفحه عقب‌تر بیخ و ظهور عبد الوجوب، خب همین بود همین دقیقه همین صدور اعتیاد بود، همین اصل اشتغال بود، همین بود که عقل در مقام اتصال حاکمه و به شدت هم سخت گیره. خب پس این دو مقام رو تصویر کردن بالاخره دیگه، که آقا یا امکان عقص قصد قربت رو شما قبول میکنی، اگه امکان قصد قربت رو قبول کردی وقت میتونید به اساس الاطلاق تمسک کنید و اصل بشه توسلیت، اصل بشه توسلیه. اما اگر رفتید اصل امکان رو نفی کردید و گفتید در امکان قید قصد عقص قصد قربت در رسان شاره وجود نداره، وقت راه اطلاق و تغییر ازتون بسته است وقت نهایتا دیگه اثباتا شما چیزی دست پیدا نمی کنید، اصلی پیدا نمی کنید، میرید در مقام شک و برای رفع تحیر عملی ایشون احتیاطی میشند و خلاصه حکم می کنید که برای باید اصلا با قصد قربت هم انجام بشه. هرچند اینجا اختلافیه، بعضی هم ممکنه براعتی بشن، جلوتر میرسیم. اونی که در واقع یقینیه برای شما توسلیه، اون قصد قربت تکلیف زائده، شک در اصل تکلیف زائد به وجود میاد و چون شک در اصل تکلیف زائده میشه براعت. بعضی ها براعتیه تو همین مقام و میگن که اصل تو اصل عملی هم دوباره میشه توسلی بودن، درست شد؟ بعضی ها مثل هم مزفر احتیاطی هم، حالا جلوتر بحثا توضیح میدیم، چون تو دوران بین اقل و اکثر دیگه، دوران بین اقل و اکثر که آقا مثلا ما شک میکنن نماز 10 جزه یا 11 جزه، تو دوران بین اقل و اکثر مبنا متفاوته. بعضی ها احتیاطی میشن میگن اکثر رو باید انجام بدیم تا فرامیت نیاسته بشه، بعضی ها میگن نه، اکثر شک در تکلیف زائده و اقل یقینیه، یعنی اشتغال یقینی به اندازه اقله، درست شد؟ و اون تکلیف زائد غیر زائد میشه تکلیف زائد، شک در اصل تکلیف زائد باعث مجرای براعت میشه. و برای درگیری زیاد اینجا
شک در اصل تکلیف میشه مقام
انتصال، من تو مقام انتصال گیرم، درسته؟ حالا اصل تکلیف ممکن از اساس نبوده باشه، ولی من که گیرم اون نیست، من میدونم که اون رو نمیتونم بفهمم دیگه، یا دلیل ندارم یا تعارض دلیل دارم یا هر چی بخوام، من میدونم که من اثباتا نمیتونم بفهمم واقع رو دیگه، حالا برای رفع تغییر عملی میگم چیکار کنم. خب حالا داشته باشید دیگه کجا رسیدیم، مثلا